الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله أجمعين وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد فرجهم ولعن أعداءهم وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون رانه گذارد و خرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان گذشتگان از این جمع این بیت ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید نشانه های اولو الالباب جمع ممتاز و به کمال رسیده که در قرآن کریم با عنوان صاحبان لب صاحبان عدل معرفی شدهاند مورد صحبت بود در این نشانه ها هم به جنبه های اعتقادی توجه داده شده است هم به مسائل اخلاقی و هم به مسائل عملی و احکام و رفتار و انسان کامل هم انسانی است که در هر قسمتی که اشاره شد در وضعیت ارزندهی قرار بگیرد و اون چه که میبایست حاصل کند هم جهات اعتقادیش صحیح باشد و متعهد به مسائل صحیح اعتقادی و هم قسمت های اخلاقی و مسائل اخلاقی و هم عملی. در این آیه هایی که خوندیم الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق به مسائل اعتقادی توجه داده می شود در عین اینکه عمومیتی دارند، ولی مسائل اعتقادی هم در ارتباط با این جمله شریفه مشخصا مورد نظره که مقداری صحبت شد. بعد اون چه خدا امر فرموده است هم مسائل اخلاقی هم عملی که قسمت مهم از اونها باز در این آیه ها صحبت شد، مسئله خشیت از خداوند متعال، خوف از سوء الحساب، صبر و استقامت، اخلاص در کار، به پاداشتن نماز، تا این قسمت صحبت شده. و روز گذشته به خاطر اینکه انتصاب خاص به وجود مقدس مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام داشت، در ارتباط با حضرتش مطالبی بر رسید و در ابتدای عرضم گفتم که در دو بخش شخصیت این بزرگوار و این بزرگواران خاندان رسالت را میتوان بررسی کرد. اون هم از فرموده های خودشون با تفصیلی که دیروز صحبت شد، یک بخش خلقت نوری این بزرگواران است که روز گذشته صرف نظر کردیم در قسمت های مربوط به این عالم صحبت شد و اون چه در این عالم از نظر علمی شد مسائل مختلفشون صحبت شد. یکی از دوستان می گفتن یه مقداری در جهت خلقت نوریشون هم صحبتی بشود شاید مناسب باشه. حالا در این جمع ظاهرن این چنینه که مناسب هست، یعنی حازمه حضم این مطلب در این جمع به فضل الهی هست، چون بعضی از مقامات این بزرگواران در حدی از اوج هست که همه جا مناسب نیست که صحبت بشه، همه جا زمینه بازگویی اون مقامات و کمالاتشون را نداره، ولی در جمع موجودمون به فضل الهی احساس میشه که خیلی این استعداد در جهت قبول و پذیرش مسائل مربوط به خلقت نوریشون هم هست. حالا من چند دقیقه ای در این قسمت تذکراتی عرض میکنم که این بزرگواران پیامبر گرامی مون و خاندان رسالت از احادیث بسیار، نه یکی دو تا، پنج تا، ده تا، صد تا، که خوشبختانه در نقل اهل سنت هم داریم، از احادیث بسیار استفاده می شود که برایشون دو تا خلقته، یک خلقت نوری، خلقت قبل از این عالم، و یک خلقت در این عالم. و در روایات عرض شد یکی دو تا، ده تا، صد تا حدیث نیست، بسیار و فراوان فراوان. اما از قرآن کریم گاهی من خواستم که از قرآن در جهت خلقت نوریشون تذکری عرض کرده باشم، این آیه شریفه رو گفتم. آیتا بعضی از دوستان در خاطرشون باشه، دو تا یمن بیشتر در این جهت برخورد نکردم که اشاره به خلقت نوری جمعی باشه. منتها این جمع کیا هستن بعد دیگه به حکم احادیث مشخص بشه. یکی آیه هایی است که در ارتباط با خلقت حضرت آدم است، در ارتباط با تعلیم اسما اون آیه، دیگر باز هم آیه است که در ارتباط با خلقت حضرت آدم است، که این یکی رو براتون عرض می کنم. چی داریم میگیم؟ در جهت مسئله خلقت نوری نسبت به پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی و خاندان رسالت علیهم السلام، از آیه قرآن به تعبیری که زودتر بفهمیم سرنخی برای این مطلب، آیه‌ای که در جهت این مطلب ما را توجه می‌دهد، سوره مبارکه صاد، اواخر این سوره است. داستان حضرت آدم مطرح شده، خلقت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و فرمان خدا به فرشتگان که سجده کنیم بر آدم. در اون مورد این چنین هست که خداوند متعال به شیطان که سجده نکرد، ابلیس که سجده نکرد، فرمود که از تکبرت ام کنت من العالین. یه مقداری از دقت برخوردار هست، بیش از مطلب معمول باید دقیق شد تا منتقل بشیم به اون چی که در این آیه شریفه هست و مربوط به صحبتمون. از تکبرت ام کنت من العالین، یعنی ابلیس تو کبر ورزیدی که سجده نکردی، یا جزء گروه عالین؟ از خود این تقسیم به این کیفیت دو چیز مقابل هم قرار گرفته است، معلوم می شود که عالین یه گروهی بودن که به اونها امر سجده نشده، به جمعی امر سجده شده. تو که سجده نکردی بر اساس کبرت بود که سجده نکردی، یا جزء گروه عالین بودی که ما به اونها نگفته بودیم سجده کنن، و اونها وضعیتشون وضعیت دیگری است، جمع ممتاز و برتر هستن به گونه ای که به اونها نگفتیم که سجده کنن، جز اونها بودی اشکالی نیست، اگر نبودی کبر ورزیدی بد کردی. اقرار میخواد گرفته بشه در این بیان شریف از ابلیس که از تکبرت ام کنت من العالین. اون وقت حالا از این آیه چی میفهمیم؟ میفهمیم که فرشته ها بودن، معلوم خداوند امر کرده که سجده کن بر آدم، جمعی عالین بودن که به اونها امر سجده نشده. گاهی عالین در قرآن آمده به معنای دیگری که از قرینه به خوبی مشخص اونجا، یعنی چی که حالا وارد نشم، طول میکشه بخوام همه جزئیات رو عرض کنم. اینجا مشخص است مطلب چیست، این جمع ممتاز و برتر به خوبی استفاده میشه، یه گروهی بودن که قرآن از اینها تعبیر فرموده به عنوان جمع عالین، گروه برتر، ممتاز ممتاز. خب اینا کیان؟ اون وقت در ارتباط با این آیه شریفه در حدیث هست جمعی خدمت پیغمبر اکرم بوده. یک کسی به حضرت عرض کرد یا رسول الله، این جمع عالین در این آیه شریفه کیا هستند؟ از تکبرت ام کنت من العالین. پیامبر اکرم فرمودند این جمع عالین جمعی هستند که قبل از خلقت حضرت آدم به هزاران سال، شاید تعبیر این حدیث به الفه آن باشه، در احادیث دیگه تعبیرهای مختلف دیگر، حاصلش این که هزاران سال قبل از خلقت حضرت آدم آفریده شده و ارزش و امتیاز حضرت آدم به اینه که انوار اینها در ارتباط با حضرت آدم و انبیا به این انوار متوسل در همه مشکلاتشون، و این گروه عالین، جمع عالین، انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، این گروه عالین من و علی و فاطمه و حسن و حسین، یعنی محمد مصطفی و این عزیزانشون، بقیه معصومین هم ادله دیگر داریم که در همین حکمن. بنابراین چون گفته شده بود برموده بودن اشاره به خلقت نوریشون، به ذهنم رسید که این مطلبی که مکرر گفته شده و عرض می کردیم امروز هم گفته باشیم. و بعد در روایات گفتیم یکی دوتا خیلی، یکیش که در اختیار همه هست که می خوانید در زیارت حضرت سلام بر حضرت زهرا علیه السلام، که امتحنک الله قبل ان یخلقک. در هر حال یه خلقت نوری عظیمی داشته. اونجا چه خبرها بوده؟ قوغاییست، چه مسائلیست، گرچه حضور اینها قرار گرفتن، چه برنامه هایی بوده. دیگه اینها خودش به مقداری که استفاده میشه از احادیث بحثای مفصل، یه مسائلی هم هست که از درک عموم بیرونه و مسائلیست که از اسرار خلقت و هستیست. و اینها بودن که در اون خلقت نوریشون معلم فرشتگان، سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح و تحلیل و تکبیر به فرشتگاه تعلیم دادیم، که ارسو دیگه مسائل مختلفیست. و اشاره به همین مطلب هست اون بیان شریف حضرت عسکری علیه السلام که اشاره می کنم. حضرت می فرمایند که ما وضعیتمون اینه که بدانید جبرئیل امین در ارتباط با همون خلقت نوریست. جبرئیل امین از باقستان وجودی ما غورهایی نصیب شد. غورهایی نصیب شد یعنی مسائلیست که دیروز حدیثی که گفتم تا حالا نخونده بودم براتون خوندم، اشاره به این جهت بود که هر روز از علم خاص مکنون عجیب به حضرت حق به این بزرگواران افاضه بشه. در هر حال اینا این شخصیت اینترین هستن. اون وقت زندگیشون هم در این عالم مشخص که سر تا به پا نور دارن. حالا در ارتباط با آقا هستن امیر علیه السلام، این روزشون مربوط به حضرت هست، میخوام صحبتمون بیشتر مربوط به وجود مقدس حضرتش باشد. از نظر مسائل اعتقادی که تو این آیه شریفه گفتیم اشاره شده، الذین یوفون به عهد الله، مسائل اعتقادیمون به فضل حق جمعی که اینجا هستیم خیلی روشنه. در ارتباط با خدا همین فطرتی که در ارتباط با پروردگار هممون با اون فطرت توجه به حضرت حق داریم و تأیید شده این به مسائل عقلی و دلیل های عقلی هم در سطوح مختلف برامون هست، مطلب همین به فضل پروردگار روشنیم به گونه که هیچ ابهامی نیست و از هر چیز برای ما روشن‌تر این است که این عالم را تکیگاه علمی، تکیگاهی علم و قدرت در کار است و اوست که این هستی وابسته به اوست و او قائم به ذاته. مسئله این روشن بگاهی من که این رو مجلسه اگه میخواستم بحث اثبات خدا رو بکنم بعد همونجا منفعل میشدم که این چه کاریه، مسئله این قدر روشن که صحبت ندارید. حالا یه وقتی کسی انکاری کنه آدم بخواد بحث کنه مسئله دیگه است. در ارتباط با رسالت هم از مسائل اعتقادی روشن روشنه به خوبی میدونیم و از چیزهایی که هممون بیشتر متذکرش باشیم که اتفاقا دیشب یا آقایی آمده بودن سوال میکردن این دو سه جمله رو گفتیم به همدللهشان هم مطلب رو گرفت. در ارتباط با رسالت هم مطلب خیلی روشنه. حالا خدا که انسان خودش خدا رو فهمه میدونه خدایی هست، بعد پیامبرانی آمدن آخر همه پیامبری گرامی اسلام ایشان اعلام کردن من پیامبرم و با خدا مربوطم، همون خدایی که تو قبول داری، دلیل دارم برای این که من با او مربوطم. معجزات اون وقت از جمله اون معجزاتی که زنده از قرآن کریم که این یک کلمه عرض بکنم میخوام توی بحثا وارد شده باشم فیرسوار رد بشم، همین قد تشکر کنیم که روشنی داریم مسائل با اون این که این پیامبر گرامی اعلام کردن که من با خدا مربوطم، از طرف خدا آمدم. یک دلیلم این قرآن که اگر کسی منکر است، هر که منکره به قدر یک سورهش، نه به قدر کل قرآن، به قدر یک سوره بیاورد، نه یک نفر که منکره، همه منکرین اگر جن و انس هم با همه امکانات اقتصادیشون، فرهنگیشون، با امکانات مختلفشون، از قدرتمندان فکری، از خطبا، از نویسندگان، از گویندگان قوی، از هر جمعی که میخوان استفاده بکنن، به قدر یک سوره قل هو الله، به قدر یک سوره کوثر مطلبی بیاورن که وقتی کنار سوره کوثر گذاشته میشه هم زد باشه، اعلام بشه قرآن، اسلام، همه چیز بود. اینو خوب در یادمون باشه. و مایی هم که خودمون در جهت فصاحت و بلاغت کار نکردیم، اگه کسی بگوید که اتفاقا دیشب همین عزیزی که سوال میکرد میگو خب ما که توی این مسائل وارد نیستیم تا بفهمیم یه فصیح بلیغ مهمه، بعد اینو عرض کردم بودم اگر چنون که در یک جامعه یک کسی تباوت میکنه ولی همه طبیب های معمولی که در اون جامعه هستن میگوین کار او غیر کار ماست، سطح کارش، کیفیت کارش غیر از کار ماست. ما که طبیب نیستیم وقتی اطباء عجز خودشون رو نسبت به کار او اعلام کنن ما میفهمیم او فوقی این اطباء اینه، ولو ما الان فصیح و بلیغ نیستیم، ما توی مسائل نیستیم که ما بخوام در ارتباط با یک سوره قرآن چیزی به مانند این سوره بیاوریم. ولی وقتی که همه اقویاء در این فن، همه کسانی که در این جهت از قوت بالایی برخوردار بودند و هستند، همه و همه عاجز برای این که به مانند یک سوره قرآن بیاورند، اون وقت اونا که عاجزن ما که اهلش بستیم برای ما دلیل میشه که توی میفهمیم معلوم میشه این کتاب چیز خاصی است. عجیبه واقعا، معجزه ایست زنده به مانند یک سورش این قدرتمندان فعلی جهان که قدرتشون سر تا سر عالم رو فرا گرفته است چقدر برای علیه اسلام تلاش کردنشون خودشون رو به زحمت میندازن، کشته میدن، نقشه میکشن، پول خرج میکنن. اگر خیر جمع دانشمندان خوشزوبهای خوشفکرها را جمع کنن، نه یک روز، دو روز، ده روز، هرچی میخوان، فقط یه سوره قل هو الله اینا درست کنن و نشان بدن اسلام و مسلمین همه شده پوت و نمیتونن و نقوامستن. و این نشان دهنده این معجزه زنده است، بنابراین باز مطلب روشنه. حالا بذارید هم زد یه جریانی که کمی از تنوع برخوردار هست براتون عرض کنم که خیلی خسته نشده باشید. باز زمنان حرف هر روزمونه، حرف بعضی از روزمونه تکرار بکنیم که در بین صحبتی کسی دست شده، کسی کاری یادش آمده که داره، تعارف هیچ نشه. جدی میگه میدونید که دیروز گفتم که با گفتن من با کسی کاری هم داشته باشه خجالت بگیزی که پازخه کسی کاری داشته باشه در این بین به هر صورتی میونه دیگر وقتش گذشته، میونه که کذب شده، به هر صورتی نشستنی که اذیت باشه خب مناسب نیست. حالا ممکنه باز امروز اینو کمه که صحبت طول بکشه، حالا برای اینکه خیلی اول صحبت خسته نشده باشید، برای اینکه قرآن از نظر فصاحت و بلاغت چی هست یه جریان کوتاه عرض میکنم. ولی قرآن عظمتش به این نیست که میخوام عرض کنم، از نظر مسائل معرفتی قوغاست، از نظر مسائل اجتماعی قوغاست، از نظر مسائل اخلاقی قوغاست، از نظر مسائل علمی و مسائل مختلف معجزه است و در همه بیاناتش اعجازه. اینه که بخوام عرض کنم یکم بیشتر به زیبایی کلام و فصاحت و بلاغت برخورد داره و بستگی داره. یه وقتی نقل میشه که آمدم خدمت پیغمبر اکرم و گفتن این کتاب که از طرف خدا شما میگویید اگر اینجور باشه باید توش کلمه ای که فصیح نیست، بلیغ نیست، یک عرب فصیح و بلیغ نمیگوید نباشه. گفتن اما هست، داره سه تا کلمه داره که اینو خوب نیست. یک فصیح و بلیغ این کلمات رو نمیارد تو حرفاش، تو قرآن هست معلوم میشه از طرف خدا نیست. چیه اونا؟ گفتن که اونا یکی ماده استهزاء مثلا تستهزئ، یکی کبار هست، کلمه کبار هست، یکی هم کلمه عجاب. تا اونجا تو من تو ذهنم هست خیلی وقتی من خود نکردم مجدن این سه کلمه هست. پیامبر اکرم فرمودن باشه حالا حسابشو بکنیم. قرار بر این شد، قرار بر این شد که یه شخصی که همشون قبول دارن که این فصیح است و بلیغ است و از همه بیشتر یه حرفا رو میفهمد، اون بیاد به اون نظر بده، داوری کنه. یه کسی که نمره میداد به اصطلاح به قصائد عرب، تصحیح میکرد قصائد عرب را، عرب هم در این جهت فوق العادگی داشت در جهت فصاحت و بلاغت، دیگه اون نخبه دعوت شد که بیاد داوری کنه. این همچی که آمد که داوری کنه و نشسته و جمع هستن، آمد که بنشیند، یعنی هم هستن، تا ماست بنشینه پیغمبر اکرم اینجور نقل میشه، حضرت یه تکانی خوردم براش، یا الله میگیم پامشون برید کسی که وارد شده، یا الله باز دادم براش. این خاص بنشینه، باز حضرت یه تکانی براش خوردم باز دادم، اونم باز پاشد به احترام هستن، باز خاص بنشینه، باز حضرت به احترامش یه تکانی خوردم باز اون پاشد. حالا دفعه سوم بود، چهارم بود، هی تکرار شد. این دفعه چهارم که مثلا شد دید حضرت براش یه تکانی، باز اینم به احترام حضرت پاشد، دیگه عصبانی شد، گفت اتستهزئونی و انا من کبار قریش، ان هذا لشیء عجاب. دامنه دیگه شد دیگه. این حالا آمده بگه تو صد تا شعر یک عرب فصیح و بلیغ این کلمه ها رو می آورد یا نه؟ بس اینه، این تو یک جمله خودش آورد. اتستهزئونی و انا من کبار قریش، ان هذا لشیء عجاب. دیگه هنوز مجلس تشکیل نشده، تموم شد، اما به هم نگاه کردن، تبسم کردن، گفت چی شد؟ گفتن قرار بر این بوده تو این سه کلمه تو بیایی نظر بدی که یک فضیح و بلیغ تو صد تا شعرش میاره یا نه، تو خودت تو یک جمله گفتی بعد لب تموم شد. حالا این جنبه فضاحت قرآنه، ولی عظمت قرآن اونچنان است که قابل رسم است. آیات شریفه قرآن اونقدر دارای اشارات و نکاتی است که حتی افرادی غیر معصوم وقتی مقداری خدا بهشون لطف کرده است، عنایت کرده است و باطنشون طهارت خاصی را پیدا کرده است، هر وقت که قرآن میخوانند مطلبی میفهمند که قبل از اون خوندن نفهمیده بودند در راستای همون حقایق قرآنی، دریاییست که تمام شده نمیشه. بنابراین مسئله رسالت هم بشخته هست دیگه، امامت هم که خیلی روشن. آه کسی ذره انصاف داشته باشد و کمی تطبع به خوبی خوبی میفهمد که مسئله امامت امیر المؤمنین ائمه معصومین از حرف هایست که هیچ تردید درش راه نداره. بگنه بگنه بسیار بسیار ناراحت کننده است تعصب های غلطی که بعضی دارن. و با توجه به این روشنی مطلب دیگه وقتی نوری براشون نیست میشه الا خیلی روشن. از این روشن ترک از اول بعثت تا هنگام رحلت، در سفر، در حضر، در جنگ، در صلح، در شب، در روز، در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ، همه جا پیامبر گرامیمون اعلام کردن که خلیفه من علی ابن ابی طالب علی علیه السلام است. همه جا عزمون یکیشو تیمونن برای تو نرز بگنم که اگر همین یکی رو در نظر بگیریم با هر سنی که برخورد کنید که باید بکنه که انسان راحت جواب گوش بشه، همین یکی که حالا به تو عرض کنم و اون این در ذیل آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، اونجا هم تفاسیر اهل سنت هم دارن. حالا من به این صورت عرض میکنم برای تو حدیث ای امدار، اتفاقا در ارتباط با این حدیث شریف من مواردی که برخورد داشتم در اون موارد از این حدیث استفاده کردم، هیچ دیگه معطلی نداشته. مکرر یادم میاد که مراجعه کردن که سنیست یا جمعیتون بحث بکنن، من همین یکی رو گفتم، خیلی مفید بوده، خیلی سریع کار شده بود. اتفاقا شاید یکی دو سال قبل بود مرسی نواب زنگ دادن که مولوی سنی آمده، دیشب آمده بوده که بحث کنه، یه آقای میخواستم بیرم بسید که قدری داشتم نیامدم، حالا این شب آمده که من میخوام باشه ما بحث کنم و ما به تو نمی داریم. گفتم نگهش دارید سریع میام نماز مغرب خوندم اشتار نکنم رفت هفتم و بعد دیگه رفتی دون مدرس مرسی نباب کم کم آقای طلبه هم جمع شده. خب بعد سلام علیک به ایزان گفتم کجا درس خوندی؟ گفت کجا در 15 سال این طرف اون طرف به جا جایی دیگه درس خونده بود به نظر خودشون. و بالاخره بعد گفتم خب حالا چی بحث کنیم؟ مهمترین بحث مسئله خلافت دیگه. بله اینم یاد اون باشه اگه یه وقتی بحث جدی شد محور بحث این بحثه، یه بحثوی دیگه جای خودش محفوظه، ولی اساس این اگر این مسئله محوری مسئله اصلی صحبت شد بقیه کارا ساده میشه و هر تو بقیه مسائل هم خیلی لطف نداره. قبل از این مسئله یه کسانی که اهل بحث و چنین چیزه پیش بیاد براشون همت بشه که از این مسئله عبور نکنن، یعنی گفته بشه که مسئله خلافت این بحث مطرح بشه، آیا پیغمبر اکرممون بعد از خودشون ما را ارجاع دادن به کسی و کسانی، یا گفتن خودتون میدونید؟ اگر تا توانستیم اثبات کنیم که ارجاع دادن به کسی و کسانی جرمو، اگر نه گفتن خودتون میدونید جرمو. این بحث نه تنش داره نه دعوا داره، نه اول صحبت سبولن مطرحه که حساسیت ایجاد کنه. یه مسئله ایست خیلی راحت میشه مطرح بشه. اون وقت اگر چون که این مطلب روشن شد و معلوم شد که پیامبر گرامی روشن روشن اعلام کردن که بعد از من به چی مراجعه کنید، اونایی که نگذاشتن بعد همه حرفای بعدی زمینه دار بشه، همه نفرت ها از اونها معنادار بشه، همه حرفا راحت اثبات بشه. این مسئله است پیامبر تحیی کردن یا خیلی. ولی تو به بعضی از این آنونی هم که در سطح دنیا این بحثو کردن اتفاقا برخورد داشتیم، همون تذکر ارز کردیم که خوب اینه که اون که تنش هم نداره برای شیعه هایی که در اقلیت در نقاطی هستن، برای اونا هم ناراحتی ایجاد میکنه. اولش همین بحثو تمومش کنیم، جدا بشه توی یک ساعت چهار تا بحثو مطرح کنیم هیچ به اون تموم نشده، اینو تمومش کنیم، نا حاکم بشه نیا برکن ما که عقیده من اینه و این هم هست که حقیم حاکم هم بشیم تمومش کنیم، رد نشه خیلیم روشن. آیا پیغمبر اکرم بعد از خودش جمعی فردی جمعی را تعیین کرده که به اونها مراجعه کنید و اونها هستن که دین را به شما تعلیم میدهن و اونها خلیفه منن؟ تعیین کرده یا نه؟ تعیین نکرده باشه همه حرفای ما دیگه بیخون. اگر تعیین کرده باشد اون وقت که شما بیخون بقیه حرفا مشخص میشه. این مسئله خیلی روشن. از این نگذاریم اونی که حالا پیش بیاد تو بحث براشون. حالا در ارتباط با این مطلب یک مطلب ساله رو میشه گفت که مدارکش روشن آشکار که حالا عرض میکنم براتون با اعتراف بعضی از بزرگانشون بین که این جریان جریانیست معتبر، اون حدیث یه امود داره همون اول بکسد از گردن که از مرزین عباب که زنگ دادن رفتیم بعد از تعارف صحبت رو به اصطلاح معمولی قرار و این بحث شد، گفتم خب حالا من کار مشکل رو به عهده میگیرم شما کار آسان رو به عهده بگیر، اشکال نداره. گفت خب بسیار خوب، گفتم من کار مشکل به عهده میگیرم اینه که من اثبات کنم، شما بتونی امکان کن. گفت باشه. من گفتم این حدیث یوم الدار مدارک بسیاری از اهل سنت نسبت به این حدیث هست، مسندهای متعدد، کتب متعدد، تفسیر و تاریخ نقل کردن که اول بعثت پیامبر گرامی جمعی رو که دعوت کردن حدود 40 نفر، یکی بیشتر یکی کمتر، اون داستان مفصل که دارم اشاره میکنم چون توجه دارید میخوام یه خصوصی یادشو گفته باشم. اون وقت بعد پیامبر گرامی اعلام کردن که هر کس من پیامبرم و هر کس پیامبری مرا ایمان با آن می آورد و کمک من در این رسالت می تواند باشد این آمادگی را داره، همانه که خلیفه من وسیق من و امام بعد از من است. با این تعبیرها اون وقت هیچ کس جواب نداد، داستان مفصله. تنها کسی که همه اینا نوشتن که در چنون وضعیتی اعلام کرد یا رسول الله منم که در جهت شما همه گونه آمادگی رو دارم، ایمان است امیر علیه السلام که مشخصه که از هنگام ولادتشون هم ابراز شده، میگذرین از اون حرفا، اعلام کردن به این که من این آمادگی رو دارم. پیغمبر اکرم دستشون رو انداختن گردن از زمین، گفتن که این است خلیفه من، این است امام بعد از من، با این تعبیرهایی که نقل کردن خودشون، ان هذا اخی و وصیتی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این است، یعنی این علی ابن ابی طالب است که برادر منه، وسیق منه، خلیفه من است در شما، حرفشو بشنوید، فاسمعوا له و از او اطاعت کنید. این یه حدیث روشن همشون نکتر. این جنابی که باید صحبت کردیم حدودا 5 تا اشکال کرد، من همه این زیو اشکال کرد جوابان بود کنگوزیم کاغذ آوردن کنگوزیم بینیسیم اشکالان گفت و جوابشو گفتیم قبول کرد، اشکال دوبان جوابشو گفتیم قبول کرد، سوم، چهارم، پنجم اشکالاش خیلی ساده بود. بعدش رو من اشکال مشکلترش خودم به زبونش دادم، گفتم اینم یکی مثلا گفت آشدیم که این حدیث شریف با توجه 5 تا اشکالی که جناب مولوی کردن جوابارو گرفتن جوابارم قبول کردن به اینجا رسیدیم حدیث به قوت خود بر اثبات خلافت علی ابن ابی طالب بلا فصل دلالت میکنه امضا کردیم. من گاهی دو وقت یک امضا میگیرم که برای گاهی بدن میکنیم در انحال اینجور شد که خیلی روشنه. حالا این حدیث این هر که یادش باشه خیلی روشن که پیامبر اکرم چنین مطلبی فرمودن، مشکل ترین اشکالشون اینه میگوین از تعلیم اون وقت 13 سالشون بود و ایمان 13 ساله از اعتبار بالایی برخوردار نیست، این به اصطلاح مشکل ترین اشکالشه. جوابشون مشخصه، اولا از تعلیم رو هر کس میشناسد کمی از وضعیت حضرت اطلاع داره میدوند که کلمه نادره گفتن کم است برای حضرت، بسیار کم. شخصیتیست که این شخصیت از مرز کفر تا مرز ایمان هر کس که در زندگی حضرت بررسی کند مبهوت میشه. هر کس که فضائل حضرت رو بررسی کند شگفت‌انگیز شخصیت فوق این کلمات بگیم نابغه بودند و چنین و چنان. از اینا گذشته این نکته یادون باشه اگر ایمانشون اعتباری نداشته این اهانت به پیغمبر اکرمه که پیغمبر قبول کردن، ایمانی که اعتبار نداره چرا پیغمبر قبول کردن؟ چرا باید پیغمبر اینجا مناطو فرمودن؟ پس معلوم میشه از کمال اعتبار برخوردار روشنه. حالا بیشتر که گفتم یه مقدارش حالا برای این بود که این جملاتی که حالا میخوام بگم عرض کنم به این با حدودا میدونستید و میدونید و الحمدلله روشنه، ولی توجه به این که همین یکی جوابت میکند اضافه بر این که تا هنگام رحلت پیامبر اکرم این معنا را به صورت مختلف تأکید کردن و اونی که میخواستم عرض کنم اینه به قدری مطلب قویز در همین جریانی که عرض کردم که مرحوم سید شرف الدین این شخصیت مهم در بحثی که با رئیس جامعه الازهر داشتن شیخ سلیم مکاتبه بوده که شده المراجعات، اون نامه نوشته، ایشان جواب دادن، نامه نوشته بسیار مجموعه نفیسی است. وقتی ایشان این حدیث شریف را در این بحث مطرح میکنن اون وقت اون جناب شیخ سلیم رئیس جامعه الازهر در کتاب المراجعات صفحه 23 اینجور آمده قال راجعت الحدیث فی صفحت کذا و کذا من الجزء الاول من مسند احمد و نقبت عن رجال سنده فإذا هم ثقاتٌ أثباتٌ حجج ثم بحثت عن سائر طرقه فإذا هي متضافرةٌ متناصرةٌ يؤيد بعضها بعضاً وبذلك ولذلك آمنت وبذلك آمنت بثبوته. اون شیخ رئیس الازهر شیخ سلیم که شخصیت مهمی از شخصیت های اهل سنت بوده است و در همین اواخر که این حدیث شریفی که گفتم مرحوم سید شرف الدین در مخاطبشون برای ایشان به این حدیث استدلال کردن، ایشان میگوید من رفتم این حدیث رو سندش رو مراجعه کنم بگردم ببینم چجور این حدیث راجع تو حدیث در صفحه 111 اون کتاب ایشان بوده، از جز اول مسند احمد این حدیث رو دیدم و گشتم رجال حدیث رو بررسی کردم، رجال حدیث هم همشون ثقه مورد اطمینان بودن، همشون افراد معتبر معتبر بودن. بعد حدیث را از طرق دیگر بررسی کردم، ثم بحثت عن سایر طرق، دیدم این حدیث حدیثی است که فراوان نقل کردن و هر حدیثی در این زمینه حدیث دیگر را تعیین میکند و لذا من ایمان آوردم به این حدیث، یعنی فهمیدم خلافت بلا فصل امیر المؤمنین علی صلوات الله و سلام علیه. ولا نادا مجد. خب بحمدالله اینا برای همه ما روشنه. اونی که عزیزان دیگه یه مقدار بیشتر باید روش کار بکنه اینه که حالا که از جاعت اعتقادی به فضل حق و وضعیت منطقه تو بقیه قسمت ها برای که اوج بگیریم نه تنها نجات پیدا کنیم کار کنیم، ولی نجات در گروه این مسائل هست و هست، ولی درجات بهشتی، کمالات، رسیدن به مقامات خاصه و در عوالم کمالات خاصی سیر کردن اینا کار میخواد، به اضافه اینا تلاش میخواد، زحمت میخواد. این مسائل اخلاقی، مسائل عملی رو باید دقیق بشیم. حالا در این مسائل اخلاقی مطالبی گفته شد در احکام هم همینطور، اون چه بهش رسیدیم اینه کرمه ما رزقناهم ینفقون سرن و علانیه. از نشانه های این اولوالالبابی که در حدیثی هم خوندیم حضرت صادق علیه السلام فرمودن این اولوالالباب همین شیعان ما هستن، شیعان ما هستن که اولوالالباب هم، از نشانه هاشون اینه که اینا اهل انفاق دارن، از اموالشون در راه خدا انفاق میکنن. اینجور نیست که وقت خودم امساک داشته باشم. انفاق هم باز هممون شنیدیم روایات بسیاری، یکی دو تا حدیث شاید خصوصیتی داشته باشه و الا باز هم توجه دارید و بهتون عرض کنم تا انشاءالله یه مقدار اهتمام بیشتر داشته باشیم که انفاق را قفلت نکنیم. به فقرا رسیدن، به ارحام نیازمند رسیدن، به طور کلی به مستمندان رسیدگی کردن خیلی تأکید شده و البته معلومه از راه حرام به دست نیاریم بخوایم انفاق کنیم که انفاق نیست، از حلال به دست آوردن در جهت حلال هم انفاق کردن خیلی مهم دیدی همه چون روشنه از قسمت های روشن صرف نظر میکنم. یکی دو تا حدیث رو دقت میکنید که چقدر عالی است مسئله انفاق. یکی از روایاتی که جا داره که خیلی در ما اثر بگذارد از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام هست. ایشان فرمودند در کتاب شریف کافی هست این حدیث شریف در کتاب کافی جلد 2 حدود صفحه 103 که حضرت فرمودن ما من شیء، شاید این تعبیر رو کم شنیده باشید، الا وقد وکلت ان الله تبارک و تعالی یقول، ما من شیء الا وقد وکلت من یقبضه غیری الا الصدقه فإني أتلقاها بيدي. این یه مقدمه هم داره، گفتن مقدمش اون مقدمش رو زیاد شنیدید یا را بگم یا خیر، مقدمش اینه که یه وقتی بعد از شهادت علیه السلام سنی بودن، اما خب عظمت حضرت را معتقد بودند و آمدن تسلیت بگویند. وقتی تسلیت خواستن بگویند، اون شاخصشون بردار این رو گفت، گفت کیست به مانند پدر بزرگوارتون حضرت باقر علیه السلام رحمت خدا بر ایشان باد که می فرمود قال رسول الله، کسی حرف نداشت، می گفتن پیغمبر فرموده، فاصله شد با پیغمبر خیلی، نمی گفتن فلانی گفته فلانی گفته از پیغمبر اکرم، خودشون می فرمودن قال رسول الله، کسی حرف نداشت، اینقدر معتبر بودن که بیواسطه از پیغمبر اکرم نبودن. اینو که گفت حضرت فرمودن که این مکسی کردن، فرمودن خدا می فرماید. وقتی رد این جناب با جمعشون وقتی رفتن بیرون به رفقاش گفت فهمیدی چیکار شد؟ گفتن چیکار شد؟ گفتم که گفتش من گفتم کیست مثل پدر بزرگوارتون که قال رسول الله میگوید اونقدر معتبره که کسی حرف نداره، ایشان خواستم بفرمان تو کجا هستی؟ ما قال الله میگیم کسی ما باید حرف بسوشت، این بود فهمیدم قال الله، قال الله ان الله تبارک و تعالی یهو، این ما از خدا حرف بزنیم، خدا میگوید که هیچ چیزی نیست از کار خوب مگر برای گرفتن اون کار من کسی رو تعیین کردم، فرشته رو تعیین کردیم که نماز فلانی رو بگیم، ذکر فلانی رو بگیم، ما من شیئن الا وقد وکلت و من یقبضه غیری، غیر من در جریان قبضش باشه، الا صدقه، مگر صدقه و انفاق، اون وقتی که انفاق میکنه صدقه میده قبل از اون که در دست اون مستمند قرار بگیرد من که خدا هستم خودم اخذ میکنم، خودم میده، الا صدقه فانی اتلقاها بیدی، من خودم این صدقه تلقی میکنم. لذا در قرآن هم به همین معنا اشاره شده در یکی از آیات شریفه قرآن، پس صدقه این کار مهم بود که انسان دقت داشته باشه از مقدار امکاناتی که داره، ارهامش، افرادی که ضعیف هستن، کسبه‌ای که ضعیف هستن، اهل دین و دیانتی که ضعفی دارن در وضعیت مالیشون، انسان تا میتواند نسبت به اینها محبتی داشته باشه که به نفع خودش تموم میشه. این مسئله صدقه مسئله مهم نیست و باز در حدیث دیگری هست که این هم نشون دهنده اهمیتش هست، یا علی ثلاثتون من حقایق ایمان، کتاب شریف بهار جلد 77 صفحه 52، ثلاثتون من حقایق ایمان، الانفاق من الاقتار و انصاف و تناس من نفسک و بذل کن علم المتعلم. چقدر باز راه نماس این حدیث شریف، حضرت فرمودن حدیث باز از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی جلفرجهم ولعن اعداهم اجمعین، فرمودن از حقایق ایمان است، یعنی نشون دهنده اینه که انسان به حقیقت ایمان داره. یک که مورد صحبتمون هست الانفاق من الاقتار، در عین این که انسان وضعیت روبراهی نداره بازم انفاق داره، وقتی کسی اموال زیادی داره که خون معلوم، اما یک کسی نه وضع خودش هم خیلی روبراه نیست، در مزیقه هم هست، بازم در عین این که در مزیقه از کنار گوشی زندگی چیزی میکنه انفاق میکنه، این انفاق در حال مزیقه این از نشانه ها و یا حقیقت ایمان است. دو کلمی بعدش هم بسیار عالی است که همه حرفاشون عالی است، عرض کنم و دیگه انصاف و کناس به نفسک. از حقیقت ایمان است که انسان نسبت به همه مردم منصف باشه، هرچی برای خودش نمیپسندد برای دیگران نپسندد. و بذل العلم المتعلم، از حقیقت ایمان این است چیزی که فهمیده برای کسی که میخواد چیز بفهمه در اختیارش بگذاره. حوصله ندارم نباشه، فرصت نمی کنم و فرصت داره خدایی نکرده که دروغم میشه بعد نباشه، بلکه با حوصله به متعلم برخورد کنه که دیگه مسئله این میخواد بگذاره، حوصله نشون بده، انسان مطلب علمی میخواد سوال بکنه بلده، حوصله نشون بده انسان. و بذل العلم المتعلم. بنابراین مسئله انفاق بسیار بسیار مهم که باز شگفت انگیز ترین انفاق ها هم در زندگی مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام رو کما اینکه تمام ابعاد سجایاشون شگفت انگیز، شجاعتشون شگفت انگیز، سخاوتشون شگفت انگیز، عبادتشون شگفت انگیز، حلمشون شگفت انگیز، بیانات علمی توحیدیشون شگفت انگیز، مسائل اخلاقی که بیان کرده هم شگفت انگیز. سر تا به پا زندگی حضرتش در تمامی شون شگفت انگیز به شگفت انگیز. حالا برای که الاتون یه مقدار بیشتر منور بشه به ذکر فضائل حضرت، از شجاعتشون هم یه کلمه عرض کنم و یک کلمه هم از سخاوتشون و عرضمون جمع بکنم. در جهت شجاعت ها هست امیر علیه السلام، این شخصیتی که این روزها دیگه جون روز حضرت هست به مناسبت از مسائل مربوط به حضرت مناسبه که گفته میشه که همه چیز وضع مولا شگفتن به را دیروز از کردم خیلی افتخار داره عزیزم که انسان متوجه میشه عجب من این آقا رو دوست دارم، این آقا مولای من، این آقا بزرگ واریست که بزرگ من هم. خیلی مستقر است انسان به این که با حضرتش در ارتباط باشه، دوست داشته باشه، پیروشون باشه. مهمترین افتخار است به حقیقت شخصیتی که همه ابعاد زندگیشون عجیب این شجاعتشون که گفتن یه چیزی هست کرده باشم. این من دقیقا الان جزئیات که خاطرم نیست، ولی یه وقتی خیلی دوری دیدم گاهی هم هست کردم، یا این که از هر جا بالاخره این جهت در زیرم هست که نقلم کردم. در جنگ صفین بود، خیلی عجیبه، یکی از کسانی که رفته بود به میدان جنگ از سربازهای حضرت بی اجازه حضرت رفته بود، خرزی که آمد به میدان معمولا یه مقدار جنگ تن به تن گاهی هم بر سروخ میشد همه به هم میریختن تن به تن بود، طرفشو کشت. ماهی و امراض نگاه میکردن اوضاع زیر نظرشون، دیدن این شخص قریبی که از طرف اونا رفته میدونه کشته شد. ماهی و امراض گفت یه کسی رو بفرست به جنگ این سرباز علی گرد علی طالب، قریبتر از این باشه که این جان به سلامت از میدان بیرون نبرد. گفت باشه. امراض یه فرد خیلی این بولا از تعمیر بود و تو میدون جنگ و طرفش کشته بود، این فردی که حریف این نیست فردی جنون نمیتونه با این بگم. گفتش که من اجازه از مولا نگرفتم آمدم، شما اجازه بده که من برم و برگردم، برم از حضرت اجازه بگیرم برگردم. اونم باورشون گفت باش برگشت و گفت به حضرت دستون گفت آه به همچه چیزی شده ما حریفی نیست که حضرت یک جملاتی فرمودن خمسه رو تو بیه حساب کتاب رفتی مثلا این حرف رو بعد فرمودن باشه لباسه تو دارم لباسش دارم لباسه تو خودتون درسون دارم رفتن بیدن. او فکر کرد که همونه لباس های دیده بود یه حضرت دیگه معلوم کار چی شد. ماهیه به امراض گفت عجب این رو هم کشت، معاویه گفت این اون سرباز نیست، این خود علیست، خود علیست. اختلافشون شد، این خود علیست، خود علی نیست. معاویه گفت نه ایشان نیست. امراض گفت این علی جبرانی طالب بس گفت بلا راحت امتحان بکنید، این لشکر مخصوص، لشکر ویژه، 20,000 نفر قرق در سرا برای ساعت سخت تهیه دیده بودن. گفت بینا میگیم حمله کنن، اگر غیر علی ابن ابی طالب هر که باشه فرار ایشان باشه فرار نمی کنه، این نیست نمیشه. گفت باشه، به این لشکر دستور بودشه. این 20,000 ریختن طرف آقا امید گل مقنین هم میکن میمنه را میسره، میسره را میمنه، قلب لشکر را از هم پاشنده. اینها پا به فرار آری میفرمود، تمام عرب اگر یک جا به من حمله کنند من پشت به اونها نمی کنم. همه فراری حضرت تو میدان ایستادن اونا در حال فرار. امراض گفت نگفتم خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جان بود. و اجل فرجهم و لعناجاهم اجمعین.
یک سلامات هم برای گذشتگان حاج آب
اعداهم اجمعین. در هر حال مطلب از این قراره تو همه چیز اون وقت عباداتشون چه میکن و سخاوتشون رو میخواستیم به مناسبت آیهی که مطلب بود ارز کنیم. دو تا مطلب الان تو ذهنم هست، یکی شکم مفصله نمیگم نکنه که خسته بود خیلی، یکیش کوتاه هست و خیلی شیرین هست و قاعدتان هم باز شنیده باشی چون یه چیزی که گاهی یک خصوصیتی داشته گاهی هضم کردن. حالا بله، حالا از اگر خیلی خسته نمیشید همون مفصل درجه که من هضم کنم یک صلوات و رحمت دارم. وجه ورده ورده در زیل این سوره مبارکه، در نزول این سوره، در تفسیر کوفی نقصه، فرات کوفی یه تفسیر داریم، اقدم تفاسیر تفسیریست که زمان حضرت جواد علیه السلام نوشته شده، از مهمترین تفاسیر، تفسیر ولایست. اونجا در زیل این آیات شریفه داریم: و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثى ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. که خود این آیات خیلی حرف داره، حالا اجمالش هم معلوم میشه. در ذیل این آیات که چی؟ یه شخصی بود که تو خانهش درخت های خرمای زیادی و درخت های خرمای خوب، کنار خانهش یه کسی بود که مستمند بود و خیلی خانه مخروبه ای داشت. نقیه توضیح بندید، از این خانه فرد متمکن به درختی که نزدیک خانه این مستمن بود دانه های خورما میریخت تو خانه. بچه هاش میامدن دانه های خورما رو برمیزن بخورن. اینجور نبود چوب بزنن، پرنده مینشست، بادی میوزید، سنگ نمیزدن. این دانه های خورما که تو خانه شون میریخت بچه ها برمیزن بخورن. صابخانه گاهی بود خودشون میرسان دانه های خورما رو از در این بچه ها می آوردن. می گفت مالک منی می کنه. این جناب مستنن به پیغمبر اکرم شکایت کرد، گفت یه همچه وضعی داریم، بچه ها سنگ نمی زنن، چوب نمی زنن، این دانه های خورما می افته می خورن، این میاد از درشون برای من سخت. حضرت خودشون تشخیص بردن پیش این متمکن، این فردی که تمکنی داشت خانه پر درخت خرما معلوم بود، فرم بودن به اجزاری دانه های خرمایی که تو خانهشون میریزن این بچه ها استفاده کنن. گفت یا رسول الله من مالکم و نمیتونم. فرمودن این درخت خرما را به اینها ببخش، من ضامن میشم برای تو درختی در بهشت. خب طبعا کسی یک درخت بهشت گشته بشه میشه حال بهشت، خب زیستایی درخت خرما. خیلی حرف بدی زد. گفت یا رسول الله من نقد رو به نسیه نمیتونم، این فعلا سودش نقد نیست. فرمودن که این یک درخت رو واگذار کن، من یک باغ در بهش ضمانت میکنم. باز تکرار اون حرف کرد دیگه، حضرت کاری نمیکنه، مال خودش نمیخواد، نمیخواد مجبور شد، نمیخواد. راه افتادن اصلا، راه افتادن و آمدن مصر. از اون طرف امیر المؤمنین هم آمدن مسجد. رسیدن مسجد، پیامبر اکرم چشماشون اشکالود شده تو این جریان. امیر المؤمنین تا نگاه کردن گفتن یا رسول الله چی شده که ناراحتی گریانی؟ مالب کی کن یا رسول الله؟ حضرت جریان رو گفتن، گفتن جریان این شد برای اون بچه ها و موضوع و احوال ناراحت هم. امیر المؤمنین سریع آمدن در خانه این متمکن و بودا دیوان خانه بهش فرمودن این خانه را با اون باقی که من فلان جا دارم عوض میکنی؟ دیده بود با آرام به فکری کرد با بلی با قول حرف خیلی من توجیه اقتصادی داره بلی عوض میکنی. خب خانه مال من، باغ مال تو. حالا حضرت میدونستن اون باغ را به اونا واگذار کنن و وضعی خاص پیدا کنن، میخوان این بیان پیغمبر اکرم که ضمانت باز برای حضرتش یک سندی است به اضافه این که پیشنهاد پیغمبر اکرم زمین نیفته و مسائل دیگر. باغ مال تو، خانه مال من. گفت باش. خانه شد ملک اسفندی. آمدن در خانه این بینوا در زدن آمد، فرمودن که خانه تو بزرگ کن، این دیوار رو بردار، این خانه هم مال تو. خانه هم مال.
آمدن مسجد، پیامبر اکرم فرمودن علی جان این سوره نازل شد و لیل اذا یغشا تغنی بخوند فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا الی
انفاقشون هم دیده اینجور انفاق میکنیم جان به قربانشون. حالا ما یه بیده از میکنیم که ما همه جور احتیاج به شما دیم در دنیا مون، در آخرت مون، تو دعاهام و زیاراتشون بگیم که شما در جهت ما کمک ما باشید به اسم پروردگار عالی، به اسم خدا حد شروع کنند. یا امیر المؤمنین هرچی هستیم خودتون میدونید شما رو دوست داریم، پیامبر اکرم رو دوست داریم، حضرت زهرا رو دوست داریم، عزیزان اسمه رو دوست داریم. در خواست من اینه که از خداوند بخواهید بخشش گناهان خودمون گذشتگانمون را بعدم در تمام شؤون زندگی کمک باشید به عزت پروردگار در جهت انجام واجب ترک معصیت و در جهت این که به علم و عملمون اضافه بشه به حق پیغمبر اکرم و حق خودتون و همه عزیزانتون نظر عنایت خاصی که این مسائل شامل حالمون بشه به همه من بفرمایید. علی یا رب جان امام الانس والجن سيول مصطفى قام قسم النار والجنة وسيول مصطفى قام نسیم النار و الجنه مثل امروزی خانه مولا امیر المؤمنین چه خبر بوده؟ عزیزانشون عزیزی از دست دادن که صبر و تحمل در فقدانش مشکل، در خانه حضرتش مثل امروز عزیزانشون به یاد آقا غمناک در غم و اندوه به سر می بردن، به خاطرهای مختلفی که در مظلومیت مولا به خاطرشون می رسید عشق می ریختن. اما آقا از دنیا رفتند و در خاک سپرده شدند، به یاد آن بزرگوار عزیزانشون نالان و گریان. عرض کنم یا امیرالمؤمنین، پس از شهادت شما بدن شما گرچه مخفیانه ولی به خاک سپرده شد، جانی ها جنایت ها داشتن ولی دیگه تو خانه دشمن نریخ، خانه را آتش بزنن عزیزانتون بیازارن، چنین وضعیتی نبوده. لا یا که یومه که یا عبا عبدالله یا لا یا 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 اما کربلا بمیرم، پس از جاده تاریستن میان خیمه هیچ قلم و بیانی ذکر نمی کنم قدرت داشته باشه تشریح کنم وضعیت اون بچه ها و زن ها وقتی که لشگر بی شرم جانی ریختن تو خیمه ها. اینا چه حالی داشتن، چه وضعی داشتن. لا لا الا الله. آخه گاهی جمعی به طرف خانه می روان ولو رجاله باشن، اما رجال معمولی رجالن. گاهی جمعی که دستشون به خون علی اصغر آغشته شده، یعنی قصیر اونوتن دستشون به خون اون عزیزان آغشته شده، اینه که دیگه هیچ رحمی در کار نبوده. اینا ریختن تو این خیمه. لا اله الا الله. دو تا کار میخواستم بکنم، یکیش گفتنش مشکله ولو این روزا روز مصیبته نمیگم رد میشم، یکیشو عرض میکنم. دو تا کار، یکی که میگم اینه میخواستن همه رو توی خیمه جمع کنن، همه رو آتش بزنن. این کردن اونی که از این مشکل در بود نه، هم خواستم خودشون مانع شدن خودشون نه، این کار نیست. اما وضعیت در اضطراب این عزیزان میدونید چه شد؟ در یک جمله میشه کمیش رو روشن کرد. در مقاتل نوشتن هن یلزن الى بعض هن الى بعض. اگه تو خانه ی آتش سوزی به وجود بیاد یا دزدی تو خانه آمده باشه، جمع بچه هایی که هستن اینا ندونن کجا فرار کنن، چه کنن، چه کار میکنن، به آغوش هم پناه میبرن، به بغل هم میرون، حیف میرون. اینجور نوشتن هنه یلوز نباز هنه الابز، به آغوش هم پناه میبردن، فریاد میزدن و محمد هم. خدایی دان بین زهرا می دواد خدایی دان بین زهرا می دواد کوی در کوچه زهرا می دواد یا فازیان هر کجا آید فرود نیزه ها برشانه ها آید فرود ایوان دسته های بی حیابا بی شرم شرد رخزار یتیمان را هدم حسین صدا زدگان شعائینان که قبل خاتمه جنگ می زنن دیگر چرا به خیمه ما زنگ می زنن حسین بداش وارد کرن درون خیامند و کودکان از فرز جنب دامن من چنگ می زنن حسین روز آزاد چگار کنم دیشبم نتونستم عزیزان در راز گردنم ما نتونستم الان اگر این صدایم ضعیف و سینه گرفته التماس دعا دار و زیاده حسین جانم حسین جانم حسین میمیرم از جدایی حسین من کجایی حسین من کجایی حسین تشنه لب حسین محبوب رب حسین تشنه لب حسین تشنه لب حسین محبوب من باغ بان باغ آتش گرفت هستم رفته تمام هستم در این سفر زدستم من باغ بان باغ آتش گرفت هستم رفته تمام هستم در سفر زدستم حسین محبوب رب حسین بی کفن حسین دور از بدن حسین بی کفن. الله اکبر. جای نفس براید از سینه ام شراره، از سینه ام شراره. در آسمان زینب نمانده یک ستاره. تمام بچه ها نظر بریده در آسمان زینب نمانده یک ستاره، نمانده یک ستاره. گرام به نیتلا کردی بر محملم حسین جان، با سر تو سایه کردی، با سر تو سایه. خدا سر تو نگیرد من و زل، بر محملم حسین جان، با سر تو سایه کردی، با سر تو سایه کردی. الا ای همسفر جمیع آهسته پر، مرا با خود ببر، مرا با خود ببر. حسین جان داداش، نما تو زمزمه بدون وهمه، بگو یا فاطمه، بگو یا فاطمه. ما بگیم یه بگو یا فاطمه، بگو یا فاطمه. دو دست باغبان را ندیده کس ببندد. الله. دو دست باغبان را ندیده کس ببندد. لاله او بچیند، بشه او بخند. حسین نامردا میخندم به ما، حسین
تو بالای میز رست پر از خون، تو بالای میز رست پر از خون. ببین زینب گشت دلش خون، سر زینب و چوبه من حسین جان، حسین به روی من باغ غصه گشوده، به روی من باغ غصه گشوده. ریاست را بنفش نموده گل یاست را بنفش نموده ای خدا حافظ ای برادر زینب حسین 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 پاشو ببین بی تو دارم سفر میکنم حسین من که زاغازم بی تو نکردم سفر خیزا ببین یا خواب با که سفر میکنم حسین جان ای پسر مادرم من که تو خواهرم پیش بلاهم که تو سینه سپر میگویم اما یک کلامی گفت دل آتش میزنم صدا زد حسین از سینه از قمت ای مه میکشم از سینه از قمت ای مه میکشم بار قمت بین که چه جن که میکشم عزیز دل زینم بر نوک نیزه لا لا الا الله بر نوک نیزه جان اخاقم زمی خورم او هم که چه برسد و من احمی گیرم اما اگر میخوایی بدانی بازی نب چه گردن آن سرب قامتی که تر دیدی بگر خمی آن سرب قامتی که تر دیدی گر خمید زینم بینه اگر که این قد خم را چه بکنی زینم
نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الأعظم بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين استجب ربنا يا الله 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 اللهم عجل لبريك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبه وشيعته واشف بالمرضى والمجروحين وارحم بالموتى والشهداء إلهنا واغفرنا وذريتنا لطاعتك جنبنا عن معصيتك خدايا بحقيقة أوليائك الآن نظر رحمتی که دنیا و آخرتمون در عافیت و خیر باشد به هممون مرحمت بفرما. را ما را جزء بندگان روزگار و صالحت محسوب بدار. خدا دلهامون به نور توجه انس با خودت روشن بدار. خدایا آنی ما را به خودمون و مگذار. پروردگارا به اولیاءت مصیبتمون به در دینمون قرار مده. بارلاها با فضلت با ما و گذشتگانمون رفتار بفرما. با عدلت با ما رفتار مفرما. خدایا به حقیقت اولیاءت ولای اولیاءت نفرت از اعدایشون برای ما نسلمون ثابت بدار. خدایا جوانها پیرها مردها زنها همه بندگانت را در جهت خیر و هدایت و سعادت توفیق مرحمت فرما. بارلاها حسن عاقبت به هممون کرامت فرما. به نبی و آله
سلام علیک یا عبد الله، سلام علیک یا ابن رسول.